بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. بحث تعارض استصحاب و قاعده ید هست. استصحاب اقتضا میکنه عدم ملکیت شخص را و قاعده ید اقتضا میکنه که چیزی که در دست یکیه، تحت سلطه کسی، ملک او باشه. اینجا چه باید کرد؟ مرحوم آخوند به طور کلی بیان کردن تقدیم امارات رو بر اصول و استصحاب، به قاعدیت نپرداختن. مرحوم شیخ در رسائل پرداختن و بعض بزرگان دیگر هم در تقریرات بیان کردم. ملخص کلام اینه که قاعده ید را یا ما اماره می دانیم و استصحاب رو اصل می دونیم. خب تکلیف روشنه که امارات حاکم بر اصول هستند. امارات حکومت دارند بر استصحاب، بنابراین ید مقدم می شه. و اگر حتی استصحاب رو هم اماره بدونیم، باز اگه استصحاب رو اماره بدونیم، یا اینکه ید رو اصل بدونیم استصحاب رو هم اصل بدونیم، یعنی هر دو اصل باشه یا هر دو اماره باشن، باز هم ید مقدمه بر استصحابه. چرا؟ به خاطر اینکه در همه موارد یا غالب مواردی که ما ید داریم، قاعده ید هست، استصحاب هم داریم. و اگر قرار باشه که استصحاب مقدم بشه، وقتی یه موردی برای ید نمیمونه، قاعده ید نمیمونه الا شذ و ندر. و در واقع اعتبار این ید که در روایت هم اومده برای حفظ سوق و این هاست، این در واقع لغو میشه. و باز اون محظوری که در روایت حفص است پیدا میشه که اگر این ید عمل نشه، سوقی برای مسلمی نمیمونه. یعنی شما اگه قرار باشه به استصحاب عمل کنی، در هر موردی شک میکنی این ملک این هست یا نه، استصحاب عدم ملکیت داری، نمیتونی با مردم معامله کنی، نمیتونی تعامل کنی، سوقی خلاصه برقرار نمیمانه. پس ما حتی اگر ید هم اصل عملی باشه، که مرحوم شیخ اشاره ای دارن که حالا امارت یا هست، اگر اصل هم باشه، این دلیل ید باید دلیل استصحاب رو تخصیص بزنه. یعنی لا تنقض الیقین به شک، یعنی به حالت سابق عمل کن، مگر جایی که ید باشد. بگو قبلا ملک نبوده، حالا ملک نیست، مگر اینکه عرضم به حضورتون که ید باشه و شخص ید داشته باشه بر اون شی. پس بنابراین تقدیم ید بر استصحاب بلا اشکال محرز و ثابته، چه این که ید اماره باشه که خوب روشن و استصحاب اصل باشه، و چه این که اماره ید اصل باشه و استصحاب هم اصل باشه، یا این که هر دو اماره باشن. علیه حال ید مقدم است. عمده دلیلش این که اگر ید مقدم نباشه، لغویت درش پیدا میشه و محظور به هم خوردن نظام اجتماعی و نظام اقتصادی، به خصوص چون بحث ید اماره ملکیت است، این محظور که در روایت هم بهش پرداخته شده پیش خواهد آمد. از مورد تقدیم امار مورد تقدیم ید بر استصحاب دو مورد رو استثناء کردن، نه اینکه حالا استثناء هم باشه، یعنی دو مورده که ید جریان نداره و استصحاب جریان داره. یکی جایی که ید مقارن باشه با اقرار، اقرار به این که این قبلن مال این مدعی بوده، بله آقا اینی که الان دست منه، بله این اون هفته مال شما بود، الان مدعی اومده میگه این که دست توه مال منه. این ذلیت هم علاوه بر ید که داره اقرار میکنه که این قبلن مال شما بود و به من منتقل شده، حالا یا من ازت خریدم یا خودت به من هدیه کردی یا به هر حال به هر دلیل به من منتقل شد، مصالحه کردی فلان. در این جایی که ذلیت اقرار میکنه، در واقع ذلیت که قبل از اقرارش منکر بود و اون شخص مدعی بود، گفت ملک منه، این آقا گفت ملک تو نیست، من ید دارم، حالا که اقرار میکنه مال تو بود قبلن، در واقع این ذلیت منقلب میشه، میشه مدعی، این مدعی میشه. وقتی مدعی شو و اون مدعی میشه منکر، مدعی منکر میشه. چرا؟ چون این ذلیت میگه که تو به من فروختی، تو به من هدیه کردی. اون یکی میگه نه من هدیه نکردم، من نفروختم، مال منه، تو بی خودی برداشتی. در اینجا خب حالت سابقه چیه؟ حالت سابقه اینه که این ملک این آقا نبوده، خودش اقرار میکنه، میگه این قبلا مال من نبود، قبلا مال این آقا بود، به من منتقل شد. خب اصل چیه؟ اصل عدم انتقاله. در اینجا اصل جاری میشه، اصل جاری میشه، اما نه از باب این که بر قاعده ید مقدم بشه، نه از این باب، بلکه از این باب که قاعده ید اصلا مورد نداره، مورد نداره. مورد قاعده ید جاییه که مقرون به اقرار نباشه، مقرون به اقرار خود ذلیت به اینکه قبلا مال دیگری است نباشه. اونقدر متیقنه قاعده ید که فرمودن اگر نباشه سوقی نمیمونه، جایی که اقرار نباشه، در جایی که اقرار بشه اصلا ید مورد نداره، مقتضی نداره، یعنی اینکه مورد داره جاری میشه ولی استصحاب برش مقدم، نه اصلا ید در جایی که اقرار هست، ید در واقع بیرنگ میشه، رنگ خودش از دست میده. وقتی شما اقرار میکنید که این قبلا مال دیگری بود، وقت باید بیایم با عرضم به حضورتون که ادله دیگری حاکم باید تمسک بکنه و مسئله رو تمام کنه. مورد بعدی در جاییه که ید مسبوق باشه به ید غیر مالکی، یعنی الان این آقا که این چیز دستش هست، قبلا این ید غیر مالکی داشت. یعنی چی؟ یعنی قبلا این دستش امانت بود، یا قبلا این رو عدوانی غصبی برداشته بود، دستش گرفته بود، مسلط برش شده بود، تملک کرده بود عدوانن، یا ید امانی بود. حالا الان اومده یه سابقه اینجوری داره، سابقه ید امانی و ید غصبی داره، و حالا ادعای ملکیت میکنه، بعد از یه مدتی ادعای ملکیت میکنه. و اینجا میشه به قاعده ید تمسک کرد؟ اینجا به قاعده ید نمیشه تمسک کرد، بلکه به استصحاب تمسک میکنی، میگه آقا قبلن که مال تو نبود، الان هم مال تو نیست. اما این تمسک به استصحاب نه از باب تقدم بر قاعده یده، این که با هم تعارض میکنن، قاعده ید جاری میشه و استصحاب هم جاری میشه و استصحاب مقدم، نه، بلکه به خاطر اینه که اصلا قاعده ید جاری نمیشه اینجا. جاری نمیشه. سیره در جایی که سابقه ید غیر مالکی باشه، عرضم به حضورتون که جاری نیست. در جایی که اونجایی که از اول مشکوک باشه، نمیدونیم که این چه یدی. حالا مرحوم شیخ میفرماند که این ید از باب غلبه ملکیته. غالب افراد تو جامعه چیزی که دستشونه ملکشونه، این از باب غلبه است. حالا اگر ما یه مورد رو میدونیم که این آقا قبلا ملکش نبوده، حالا ادعای ملکیت میکنه، این در واقع سیره یا ادله ارزم به حضورتون قاعده ید مشکوک الجریانه یا معلوم است عدم جریانش. بنابراین در این دو مورد را یکی جایی که مقرون به اقرار باشد و یکی جایی که مسبوق به ید غیر مالکی باشه، ید عدوانی، ید امانی باشه، در این جاها دیگه قاعده ید اصلا جاری نمیشه و استصحاب بلا معارض میماند و حاکم شرع اگه مسئله اختلافی شد باید با روش های دیگری، مثلا با بیانه باید این آقا بیاره، اینی که اقرار میکنه که این منتقل شد بیانه بیاره، و یا اینکه قبلا ید امانی داشته حالا ادعای ید ملکیت میکنه باید بیانه بیاره. عرضم به حضورتون که این مال این دو مورد. اما اینکه دلیل مسئله چیست و آیا بالاخره این ید اماره است یا اصله، مرحوم شیخ برای قاعده ید دلیل فراوانی نیوردن، بلکه ظاهر از عبارتشون این هست که حالا مثلا ید رو به عنوان یک مثلا سیره بدونن و بعد هم یک دلیل که انه، چون در قسمتی از بحثشون در رسائل می فرمان ما انه ظاهر من الفتوا و نص الوارد فلید، از که یه نص وارد میگن ظاهرش اینه که این اماره است. پس یک دلیل از نظر روایات یک دلیل رو بیان میکنن و از اون یک دلیل هم استظهار میکنن که این اماره است. اون دلیلی که مطرح میکنن روایت حفص ابن قیاس است در وسائل الشیعه باب 25 ابواب کیفیت الحکم حدیث 2، که این روایت این روایت رو متن روایت به این صورت است که از حضرت صادق علیه السلام حفص بن قیاس میگه قال له رجل اذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی ان اشهد انه له، اگه دیدم چیزی دست کس مردی است جایز است که شهادت بدم مال اوست. حضرت فرمودن نعم، بله شهادت بده که مال اوست. بعد این سوال کرد که شهادت بدم، قال الرجل اشهد انه فی یدهی، شهادت بدم در دستشه، ولا اشهد انه له، شهادت ندم که ملکشه، فقط شهادت بدم این تو دستشه. فلعله لغیره، شاید مال دیگریه. حضرت فرمودن نه، شهادت بده که ملکشه. مگه تو نمیری یه وقتی ازش بخری؟ ممکن نیست کمی که تو دستش ازش بخری و بعدن بگی که مال خودمه و روشم قسم بخوری؟ و اگر که میری میخری و بعدم ملک خودت میدونی، باید قائل بشی که اون چی که در دست او هست ملک او. لذا حضرت فرفقال ابو عبدالله افیهل و شرامن، آیا خریدن از او حلاله؟ قال نعم. فقال ابو عبدالله فلعله لغیرهی، و پس اینجا احتمال بده مال دیگریه. فمن این جاز لک ان تشتریه و یسیر ملک لک، چجور پس تو میخری و ملکت میشه؟ ثم تقول و بعد از ذلك هو لی، بعد میگی مال منه و تحلف علی، قسم روش میخوری. ولا یجوز ان تنسبه الی من صار ملکه من قبله، وقت جایز نباشه که شما نسبت بدی این را به اون کسی که ملکش از قبلش به تو منتقل شده. چجور شما قائل به ملکیت خودت میشی از طرف اون که اومده، ولی قائل به ملکیت اون نمیشی؟ بعد هم فرمودن لو لم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوقون، اگر این نباشد برای مسلمین سوقی نمیماند. که این رو قبلا هم در بحثای قبلی اشاره‌ای هم به این ذیل این حدیث شد. مرحوم شیخ می‌فرمان که از این روایت معلوم میشه که اعتبار ید یک چیزی بوده که مبنای عمل مردم بوده در امورشون، یه سیره بوده، سیره عقلایی بوده و شارع هم امضا کرده. و از اون طرف هم معلومه که عمل عرف و سیره عرفی و عقلایی تعبدی نیست. تعبدی چون میدونید در اصول یک نوع تعبده، اماره جنبه تعبدی نداره، یک اون که اماره هست کاشفیت داره، جنبه کاشفیت داره، هم کاشفیت غلبه ملکیت، از باب غلبه ملکیت، غلبه ملکیت است. بعد یک مطلبی مطرح میشه و اون اینه که خب اگر که ید اماره است، پس چرا بیانه بر او مقدم میشه؟ بیانه میگه اماره نیست و بیانه بر ید مقدمه. کسی ادعا میکنه چیزی دستشو، ادعا ملکیت هم میکنه، بعد بیانه میاد، اون شخص میگه نه این مال منه، دو نفر شاهد عادل میاره و با بیانه اثبات میکنیم این مال اونه. بیانه مقدمه، نمیگن اون ید داره، حاکم نمیگه اون ید داره. چرا پس بیانه مقدمه؟ میگن آها، این که بیانه مقدمه دلیل نمیشه که ید اماره نیست، بلکه چون ید یک نوع کاشفیته، در جایی که شما شک داری این ملک او هست یا نه، غلبه ملکیته، قالب افرادیه، اینم حمله بر اغلب الافراد میکنیم، اینم ملکشه. اما وقتی بیانه اومد گفت که نه این ملک مال اینه، دیگه اونجا شک ما برطرف میشه، دیگه به اون غلبه نمیتونیم تمسک کنیم. درست اماره بود، اما امارات هم بین خودشون، بین خود امارات هم این تقدم و تأخر هست. پس فکر نکنیم اگه که چیزی اماره شد، حالا یه اماره دیگه برش مقدم نمیشه. اینجور نیست که همیشه اماره بر اصل مقدم شد، گاهی اماره بر اماره دیگر مقدم میشود. خب این دلیل. اما در کسانی که حضرت جناب آقای خویی در مصباح الاصول هم اصلاً به بحث ادله و روایات این بحث نپرداختن، اشاره‌ای کردن به همین روایت حفص ابن قیاس که خدمتتون گفتیم، ولی از کسانی که مفصل بحث روایات رو و ادله رو مطرح کردن حضرت امام هستن در استصحاب رسائلشون. میدونین یک کتابی به اسم الرسائل دارن حضرت امام، که در این کتاب چند تا بحث مطرحه، یکیش قاعده لازرره، یکیش همین بحث استصحاب، بحث تعادل و تراجیح و بحث اجتهاد و تقلید، و اون آخر هم بحث تقیه، یعنی یه چند تا رساله مستقل حضرت امام در این رسائل آوردن که رساله های قابل استفاده و جالبی هم هست. در این قاعده ید که یعنی در تعارض استصحاب با قاعده ید بحث میکنن، اول نظرشون اینه که قاعده ید یک بنای عقلایی و سیره عقلایی داره، یعنی عمده دلیلش بنای عقلا، سیره عقلاست، همون چه که مرحوم شیخ هم فرمودن که این ید مبنای عمل عرفه، سیره عقلایی است. در جمیع الاعصار و الامصار، کاری به مسلمین هم نداره، قبل از مسلمین هم بوده، بعد از مسلمین، منتها این سیره مستمره در مرعا و منظر شارع مقدس است و امضا هم شده، رد که نشده بلکه امضا هم شده و از ضروریات است که لا یشک و فیه عاقل، هیچ عاقلی هم در این ید شکی نمی کند. علاوه بر این روایاتی هم دلالت میکنه و حضرت امام این روایات رو مستوفا آوردن، سه دسته روایت بیان کردن و تازه میفرمان که من را این مقداری که فرصت کردم و اینها، ممکنه اگه کسی تتبع کنه روایات بیشتری رو در ابواب مختلف فقه پیدا کنه. اون سه دسته روایت اینجوری سه دسته میشه: یک دسته اونهایی که دلالت میکنه بر اعتبار ید و دلالت میکنه بر اماره بودن ید، دسته ید. دسته دوم اونچه که فقط دلالت میکنه بر اعتبارش، دیگه دلالت نمیکنه که اماره است یا اصل. و دسته سوم اونی که دلالت بر اعتبار میکنه و توهم اصل بودن هم ازش میشه، که این اختلاف در این که ما هم اول بحث گفتیم که هم ید یا امار است یا اصل است و علی ای حال بر استصحاب مقدمه، این بالاخره اصل یا امار، و شیخ مثلا استظهار کردن که امار است، بعضی ممکنه بگن اصله، این به خاطر همین روایاتی که مختلف. از دسته اول که دلالت میکنه بر اماری، بر اعتبار ید و اماریت، روایت یونس ابن یعقوب رو ذکر میکنن که این روایت رو صاحب وسائل در کتاب الارث میراث الازواج حدیث باب 8 از کتاب الارث روایت سوم، ان ابی صحیح، این روایت موثقه است به خاطر اینکه بنی فضال در این هستن، مرحوم بله مرحوم شیخ ظاهرن شیخ طوسی از علی ابن الحسن، علی ابن حسن ابن علی ابن فضال که اینها فتحی هستن ولی ثقن، همین لحاظ چون فساد مذهب دارن موثقه تعبیر میکنن. از یونس ابن یعقوب ان ابی عبدالله فی امرأت تموت قبل الرجل، زن قبل از مرد میمیره، او رجل تموت قبل، یموت قبل الم، حالا این یموت و تموت و نداره ولی به قرینه قبلش، این روایت اینجوره: فی امرأت تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأة، یعنی یموت قبل المرأة. خب حالا این منظور اینه که این اموالشون چی میشه؟ یک زن قبل از مرد فوت میکنه، یعنی زودتر فوت اموالش. حضرت فرمودن و ما کان من متاع النساء فهو للمرأة، اون چه که اسباب اساسیه و وسائل مال زن هست، زنانه هست، مال مرأة هست، مال اون زنه، اون چیزی که مال نسائه نوعا چادره و نبینونم پوسریه و لباسهای زنانه هست و وسائلی که زنها استفاده. و ما کان من متاع رجال و نسا، اونی که نه مشترکه، هم رجال هم نسا، تو شک و پتو و رخت خواب و فرش و اینجور چیزا مشترک. فهوه بینه هما، اینا بینشونه. و من استا، این حالا محل بحث نبود، اینجا محل. و من استاول، و من استاولی علا شیئن، و من استاولا علا شیئن من فهوه له. هر کس که ید داشت، استیلا داشت بر یکی، بر یه چیز از اینها، فهوه له. حالا از این مشترکات که بین ایناست، اما این آقا اینها رو برداشته برای خودش، نه اینکه حالا بعد از او اصلا تحت ید این بود. این مثلا رو این دو شکل، رو این تخت میخوابی، این وسیله رو برداشته گذاشته توی صندوق خودش، این استفاده میکنه، تحت ید اینه که از این قسمت. و من استولا علا شیء من فهو له، خواستن قاعده ید رو استفاده کنند و اماریتش هم استفاده کنند که فهو له، ملک اوست، مال اوست. این رو حضرت امام یکی از ادله بیان کردن و فرمودن که ظاهر از قول، ظاهر از قول حضرت که می فرمان هو له، اینه که این ید اماره بر ملکیت است و لسانش لسان القاء احتمال خلاف است. ادله دیگر رو انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.